تا سال 84 اومدیم، بهار 84 بهار خوبی بود. اون قطعه زمینی که تهیه کردم پشت دام داریم حدوداً 6 7 هکتار زمین بود. اون زمین رو شروع کردم به کشت ذرت.
پول خرید اون زمین رو از همین دامداری دارم.
بله، از تو همین دامداری. تونستم که اون سال 84 خرداد 84 بود در واقع که اون زمین رو اولین بار من کشت بکنم.
خودتون؟
بله، زمین خوبی بود، مناسب بود.
کشاورزی کرده بودین قبلش؟ بلد بودین؟
کشاورزی کرده بودم، بله. زمین
مستقل، یعنی خودت؟
بله، کامل.
احسن.
عرض کنم خدمت شما.
ازدواجت هم یادت باشه وارد این داستان بکنی، هر جا که اتفاق افتاده وارد.
من در واقع تیر ماه 84 با یه خانمی آشنا شدم از طریق خانواده که خیلی خیلی علاقمند بودم به ایشون، الانم هستم. تونستم که تو مراسم خواستگاری از ایشون خواستگاری کردم. سال 84 که با این خانم آشنا شدم، در واقع یه مقداری از فعالیت‌های دامداریم کم شد چون وقت زیادی می‌ذاشتم برای این کار.
برای ازدواج وقت.
برای ازدواج، بله.
خب چه جاله. من اینو نمی‌دونستم. وای تاجیک.
لطفاً. عرض کنم که سال 84 دیگه رفتیم دنبال تهیه ساختمون و خونه و خونه ساختن. سال 84 من مهر 84 شروع کردم، یه قطعه زمینی بود تو خود مرکز شهر ورامین تهیه کردم. این خونه رو به سرعت به ساختن تقریبا حدود
خودتون ساختی؟
خودم ساختم یه خونه.
یعنی شما کشاورزی می‌کردی،
دامداری
رو اداره می‌کردی و همزمان خونه رو می‌ساختی.
یه قطعه زمین تهیه کردم.
خب محمد تاجیک سال 85 ازدواج می‌کنه. این ازدواج برای محمد تاجیک چقدر پربار بود؟ چقدر کمک کرد به ادامه موفقیتش در شغلی که داره؟
سال 85 که ما ازدواج کردیم خیلی سال شیرینی بود برای من، سال خوبی بود، هم از نظر اقتصادی تو محیط دامداری، هم از لحاظ اجتماعی و خانوادگی سال خوبی بود. من سال 85 به عنوان بهترین سال یاد میکنم، سال خیلی خوبی بود. من اردیبهشت 85، اواخر اردیبهشت 85 که عروسی کردم، خانمم مشوقم بود زیاد.
چه خوب، چقدر عالی.
تشویقم میکرد زیاد، مشکلی نداشتیم که من ساعتهای طولانی تو دامداری باشم. صبح زود میرفتم یا گاهن نیمه شب، اگر چنانچه زایمان دام بود نیمه شب میرفتم یا بی موقع میرفتم، زیاد مشکلی نداشتم با ایشون. خیلی کمک به من میدن در واقع، از فکری از روانی.
این بزرگترین حمایتی که یک زن میتونه از همسرش
در واقع یه خانم جوان که بیاد با این کار کنار بیاد، خیلی مهم بود و برای من، من از ایشون تشکر میکنم که
ایشون با شما میومدن داخل دامداری.
زیاد علاقمنده،
کمکم میکردن،
کمکم میدادن، ولی خب من ترجیح میدم که زیاد نباشه تو محیط که خدا نکرده از لحاظ بیماری ها اینا، ولی خب خودم سعی میکردم که کمتر بیاد تو محیط دامداری. ولی خب بله، از نظر روانی خیلی به من کمک میدادن، از نظر روانی از نظر فکری به من کمک میدادن و مشکلی من نداشتم با ایشون که بی موقع برم بی موقع بیام یا اینکه ساعت های نامناسبی برم بیام.
همراهان خوب رادیو فرهنگ، مهمان امروز برنامه من مهندس محمد تاجیک از خطه ورامین، یکی از دامداران خوب و جوان شهرستان ورامین. قصه زندگیشون رو برای ما گفتند. از یک رأس گاو شیری شروع کردند و امروز که اینجا ایستادند صاحب یک دامداری بزرگ چند هکتاری و 200 رأس گاو شیری اصیل هستند. آقای تاجیک، ما رسیدیم به سال 85، سالی که برای شما پربار بود، ازدواج کردید، خانه ساختید و موفقیت پشت موفقیت. ادامه بده قصه زندگی تو محمد جان.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که سال 85 که ازدواج کردم، خوشبختانه عرض کنم خدمتتون که خانمم خیلی کمکم میداد. تونستم که یه دونه ساختمون تقریبا مناسب برای کارگران بسازم تو محیط دامداری. تعداد کارگران بیشتر شد. خوشبختانه تونستم یه دستگاه تراکتور بخرم. متأسفانه تراکتور دست دوم بود، ولی خب با اون تراکتور تونستیم تعداد بیشتری از گاوا رو غذا بدیم. خوشبختانه کارگران بیشتر شدن.
محمد، دامپزشکم داری برای دامداری؟
بله، کارشناس دامداری هست، دامپزشک داریم. افرادی که میان خدمات ارائه میدن هستن تو دامداری، زیاد میان افراد. من سعی کنم کارا رو تقسیم کنم، یعنی هر کسی شغل اصلی خودش انجام بده. دامپزشک متخصص تلقیح مصنوعی.
ولی من میدونم خیلی از این کارا رو خودت بلدی.
خیلی، بله، تقریبا میتونم بگم همه اینا رو بلدم، ولی از افراد زیادی استفاده میکنم.
چقدر عالی
که بتونن اونا هم به حال یه سفره پهن اونا هم بتونن بیان
من تحسینت بکنم
استفاده بکنن. اصلا لزومی نداره که من همه کارا رو خودم انجام بدم، سعی کنم بیشتر کار مدیریت بکنم و خودم هستم، پا به پای اونا هستم. تا سال 86 که دامپزشکان یا افراد متخصص که می اومدن با اونا در ارتباط بودم تو دامداری، احساس کردم که کاش که منم میتونستم مثل اینا از تحصیلات آکادمیک برخوردار بودم. این نیاز رو تو خودم دیدم و واقعا هم علاقه من بودم. یکی از دوستانم اتفاقا ایشون هم آقای تاجیک هستن که دامدار هستن، خیلی منو تشویق کرد. من گفتم محمد هر جور شده برو دانشگاه. من همون سال 87 آذر 87 رفتم دفترچه خریدم، دفترچه دانشگاه که خوشبختانه تونستم ثبت نام کردم و دفترچه رو پست کردم و رفتیم جلسه کنکور.
چه رشته شرکت کرده بودی؟
رشته مهندسی علوم دامی، همین رشته‌ای که مرتبطه با کار خود منه. خوشبختانه تونستم تو کنکور شرکت کردم، رتبه خوبی آوردم اتفاقا. قبول شدم، بله رتبه بالایی آوردم، قبول شدم و خیلی برام سنگین بود که من سال 80 چجوری برم دانشگاه، خدای من چجوری کارو بذارم کنار، چجوری بتونم از این محیط بیام برم دانشگاه بیام. خب به حال درس خوندن هزینه داره، مشکلات داره، باید وقت بذارم براش. گفتم حالا یه ترم یا دو ترم برم ببینم محیط چی. بعد که وارد دانشگاه شدم چقدر علاقه من شدم، ای وای که کاشکی زودتر میامدم. علاقه من شدم به این کار. وقتی که وارد محیط دانشگاه شدم، با اساتید دانشگاه آشنا شدم، با محیط دانشگاه آشنا شدم که خیلی راضی بودم، ادامه دادم درسمو، خیلی خوب بود برام.
من که میدونم معدلت خیلی بالا بوده، از معدلت هم برام بگو.
خواهش منم.
جزو شاگرد اولا بودی، من میدونم.
خواهش منم. من وقتی میامدم درسو میخوندم داخل دانشگاه، معمولا میامدم با خانومم صحبت میکردم، معمولا تو محیط دامداری درس میخوندم که هم بتونم کارا رو مدیریت بکنم، هم بیشتر اونجا آرامش بیشتره، محیط مناسب تریه، همونجا درس میخوندم. سعی میکنم درسمو به دقت بخونم چون علاقه مندم بودم. درسای تخصصی همون تو محیط دامداری درس میخوندم. خب خوشبختانه میتونم نمرات خوبی بگیرم، درسم خوب بود.
ژنتیک چند شدی؟ ژنتیک با استاد نوری داشتی؟
استاد نوری که من هنوز ازش میترسم و اسمش میاد هنوز ازش میترسم.
خدا حفظش میکنه. آقای مهندس نوری یکی از اساتید برجسته،
خیلی زحمت کش
دانشگاه که واقعا زحمات خیلی زیادی رو میکشن، گردن منم خیلی حق دارن ایشون. ژنتیک چند شدیم؟
ژنتیک متاسفانه من سه ترم میشه افتادم. ژنتیک افتادم چون ایشون خیلی سختگیر بودن، حتما باید مطالب رو یاد میگرفتیم.
من فکر میکنم اکثر دانشجوهای
اپیستازی کلاس میاور من هنوز بلدم. مخصوصا اپیستازی رو میدونم، الان مطلب رو بلدم، کلاس میاور رو میدونم، بیماری های ژنتیکی رو هنوز تو ذهنم هست، ولی خب دستشون در نکنه. در نهایت من نمره 17 گرفتم از ژنتیک، نمره بالایی گرفتم.
نمره 17 از مهندس نوری.
بله مهندس نوری خیلی خیلی سختگیر واقعا.
خب من یه درس دیگه هم بپرسم، شما چند شدید؟ فیزیولوژی تولید مثل.
فیزیولوژی تولید مثل یکی از اساتید خیلی خوبمون بود،
آقای دکتر زند،
آقای دکتر میرهادی.
میرهادی با آقای میرهادی پاس کردی.
آقای دکتر میرهادی خیلی خیلی مرد خوب، خیلی زحمتکش. شاید باورتون نشه، ایشون اساسا به من گفت تو میدونی کارو بلد. ایشون نمره 20 به من داد.
آفرین.
نمره 20 به من داد درس فیزیولوژی تولید مثل، به نمره 20 به من داد.
بسیار عالی. و با چه معدلی در مقطع کارشناسی شما فارغ التحصیل شدید؟
من کارشناسی معدلم حدوداً 16.45-40 همچین معدلی داشتم. معدل کارشناسی
راضی بودید خودتون هستید؟
بله بله، با تجربه که من هم شغل داشتم هم کار داشتم
و هم زندگی،
هم ازدواج کرده بودم و سال 88 در واقع من صاحب فرزند شدم. مشکلاتم بیشترم شده بود، با این شرایط خوب بود، من راضی هستم.
بسیار عالی، بسیار عالی. و تصمیم به ادامه تحصیل هم گرفتی؟
بله، خوشبختانه من وقتی که اومدم کارشناسی درس رو تموم کردم، یعنی واقعا چه جای مناسبی، چه شرایط مناسبی، چه فکر خوبی، نتونستم از دانشگاه فاصله بگیرم. دوباره رفتم دفترچه کنکور رو تهیه کردم برای کارشناسی ارشد.
چه سالی بود؟
سال 93. سال 93 خوشبختانه تونستم شرکت کنم کنکور، شرکت و خوشبختانه قبول شدم رشته مدیریت دامپروری. این رشته رو ادامه دادم سال 93. بعد دیدم که چقدر جالب، چقدر علمم بیشتر شد، چقدر مطلب بیشتر یاد گرفتم. تا سال 94 هم اومدیم که موضوع برای پایان نامینا انتخاب کردیم.
امروز محمد تاجیک چند دقیقه به استودیو دیر رسید. ازش پرسیدم که محمد چرا دیر اومدی؟ یه جمله قشنگ به من گفت، میخوام از زبان خودت بشنوم شنوندگان ما.
بازم من امروز دیر رسیدم، مشکل من اصلی من داما بودن.
نه اون جمله رو به ما بگو.
گاوا نذاشتم بیام.
خیلی عالی، خیلی عالی. بسیار خوب. کارشناسی ارشد رو تموم میکنه محمد تاجیک، همراه ما باشید یه آیتم میشنویم، برمیگردیم دوباره به استودیو در خدمت آقای مهندس محمد تاجیک خواهیم بود. در خدمت محمد تاجیک هستیم، دامدار جوان ورامینی. محمد جان، لیسانس دامپروری رو گرفتی، ارشد دامپروری رو در رشته مدیریت دامپروری به دست آوردی با معدل با نمره پایان‌نامه 18. باز هم تصمیم به ادامه تحصیل داری؟
بازم خوشبختانه بله، بازم تشویق این دوستم و بازم آقای تاجیک که خیلی تشویق میکنه منو و علاقه خودم، تصمیم گرفتم که در مقطع دکترا باز پیشرفت کنم.
ادامه تحصیل. در سن الان چند سالتونه؟
الان من 41 سالمه.
در سن 41
سالگی. البته این موضوع برمیگرده به سال گذشته، یعنی سال 96 که تونستم ثبت نام کنم و کنکور دکترا رو دادم و رفتیم برای مصاحبه در واقع.
پس پذیرفته شدی، رفتی برای مصاحبه.
رفتیم برای تبریک میگم بهتون. خواهش می‌کنم. رفتیم اونجا در اتاق و باسیم ای داد، اینجا هم بازم از اساتید خودمون هستن.
کیا حضور داشتن؟
آقای دکتر فرودی.
به به، بسیار
عالی. خوشحال شدم که ایشون از نزدیک دوباره اونجا دیدم و ایشون هم تعجب کرد که بابا تو ول نمی‌کنی منو. پذیرفته شدم تو مصاحبه.
بسیار عالی، تبریک عرض می‌کنم بهتون. محمد تاجیک، دامدار، کشاورز، در کنار این کار تفریحش، عشق و علاقهش، سلائق فرهنگیش چیه؟
خیلی علاقه دارم به طبیعت گردی، خیلی علاقه دارم به کوهنوردی و خیلی علاقه دارم از نظر موسیقی به آقای ناظری، با استاد شهرام ناظری خیلی زیاد. باور کنید اصلا نصف اون شبا اون موقعی که من به سطوح می آمدم، تنها آرامش من شهرام ناظری بود.
بله، اینو که من میدونم. استاد شهرام ناظری اگر هر جایی در این مرز و بوم آریایی کنسرت گذاشتن، محمد تاجیک اونجا حاضر بوده. درست میگم؟
قطعا همینطوره. از جزیره کیش بگیره تا نمک آبرود چالوس،
تمام کنسرتاشو میرفتی؟
خیلی از کنسرتاشو رفتم، یعنی جایی که کنسرت داشته ایشون رفتم. اصلا از نمک آبرود همه رو من رفتم.
آرزو سلامتی داریم و طول عمر داریم برای استاد ناظری. خب پس وقتت رو باز میکنی همیشه برای و برای خانواده چطور؟
خیلی زیاد خانواده وقت میذارم.
مرد خانواده ای؟
حتما، ولی خب بیشتر سعی میکنم با خانواده برم. بله، تفریح میرم، زیاد میرم.
همسرتون چقدر ازتون رضایت داره آقای تاجیک؟
رضایتش کامله، فقط من خیلی وقت میذارم تو محیط دامداری، بیشتر علاقه داره که با همدیگه بریم مثلا توی طبیعت گردی و اینجا. راضیه در کل از بخوام جمع بدیم، راضی از من.
آرزو خوشبختی دارم برات.
لطف می‌کنی.
خیلی خیلی ممنونم ازت، تشکر می‌کنم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتی، امروز وقت گذاشتی. میدونم سخته دامداری رو رها کنی بیای تهران توی این شهر شلوغ. من خیلی ازت ممنونم. آرزو موفقیت دارم برای خودت، برای خانواده محترمت و امیدوارم روز به روز در این کار موفق‌تر شما رو ببینم. و آرزو میکنم شما رو در کسوت استادی در دانشگاه ببینم. ممنون. و امیدوارم دانشجویان خیلی خوبی رو هم تربیت بکنی. ممنون از شما عزیزان، همراهان خوب که تا این لحظه ما رو تحمل کردید. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید به همراه محمد تاجیک، دامدار نمونه استان تهران. از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده و مهمان دیگری از ایران عزیزمون. خدا نگهدار.
هر آدمی یه قصه ای داره، روایت خواستن ها و رسیدن هاست. آخرین قصه ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدفها. هر آدمی یه قصه ای داره. امشب در فرهنگ چارباغ، ساعت 24 تا 2:30 دقیقه بامداد، رادیو فرهنگ.
زندگی را در گذر از جاده ها بیاموزیم. بیاموزیم که ممکن است دیر شده باشد، اما هیچ وقت دیر نیست. امضا شبانه رو.
شبانه رو
بخش ویژه شبانه رو را از ساعت 1:29:60 بشنوید.
شبانه رو،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین ها و هنرها.
خب دوستان، شنونده برنامه از واژه تا صدا باشید که همینک همکاران ما آماده کردن، به مدت 37 دقیقه تقدیم شما خواهد شد.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا همراهتون هستیم. اگه علاقمند به نویسندگی هستی، دعوت میکنم که شما هم تا پایان همراه ما باشید. مثل همیشه بریم به سراغ هیئت داوران مسابقمون و آشنا بشیم باهاشون. خانم گیتی کاوه، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت همه حضار عزیز و مخاطبان محترم این برنامه. شب همگی بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. جناب آقای جهانشاه آل محمود، سلام.
سلام میکنم به شما، به شنوندگان محترم و شرکت کنندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم و سلام جناب آقای باقر خلیلی.
سلام به شما، همه همکارام و شنونده های محترم رادیو فر.
سپاس از هیئت داوران که در این مسابقه هم همراه ما هستند. موضوع مرحله اول مسابقه امشب تردیده و تا لحظات دیگر با شرکت کنندگان این مسابقه آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. شبتون بخیر باشه. تردید نکنید و تا پایان برنامه امشب و مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ همراه ما باشید. آشنا بشیم با شرکت کننده شماره 1. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید محترم و تمام شنوندگان عزیز. من لیلا موسوی هستم، 37 سالمه و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر رو دارم.
بسیار همالی، خوش آمدید. بشنویم متن شما رو در مرحله اول با موضوع تردید.
هوا خیلی سرد بود. سوز سرما دستاشو بی‌حس کرده بود. باید دیگه یه جفت دستکش می‌خرید، وگرنه تو سرمای شب نمیتونست جارو به دست بگیره و خیابونا رو جارو بزنه. یه نگاهی به پیامک حساب بانکیش کرد. ای، موجودیش به اندازه پول یه دستکش معمولی میشد. 3 روز بیشتر تا آخر ماه نمونده بود. اگه نصف مسیر برگشت رو هر روز پیاده میرفت، میشد تا آخر برج سر کرد. راه افتاد. اما خدای من، امشب تولد دخترش بود، ولی اون اونقدر پول تو حسابش نبود که یه کیک بخره. اگه دستکشم میخرید که دیگه هیچ پولی براش نمیموند. دو دل بود. یه نگاهی به شیرنیای پشت شیشه انداخت و یه نگاهی به دستهای یخ زدش. تردید داشت. اما کمی بعد داشت با دستهای بی‌حس شدهش از سرما پول نیم کیلو شیرینی رو حساب میکرد. آره، گرمای نگاه شاد دخترکش حتما یخ دستاشو آب میکرد.
خب سپاسگزارم از شما شرکت کننده شماره 1 خانم لیلا موسوی. اما نظر هیئت داوران رو جویا بشیم. جناب آقای آل محمود.
خسته نباشید خانم موسوی. در قالب یه داستانواره مضمون مورد نظرتون رو قشنگ مطرح کردید و خوب بود و نگاه اجتماعی هم داشتید. بعد یه مورد من توضیح بدم، اونم این که ببینید ما بیشتر مسئله شکلیه در واقع توی کار من. وقتی ما خطاب بکنیم یا جایگاه راوی رو میگیریم یا جایگاه گفتگو یا دیالوگ رو، این دوتا رو با همدیگه در واقع یکی کردن یا امتزاج این دوتا با همدیگه خیلی خیلی جواب در واقع ایجاد مشکل میکنه. هرچند ممکنه هم این شکلی که شما ادا کردید نسبتا هم خوب بود، قابل قبول باشه، ولی به هر حال از نظر فرم و شکل کاری مقداری مشکل داره. یا ما باید روایت کنیم یا اینکه وقتی میخوام روایت کنیم موقع به جزئیات بیشتری احتیاج داریم، و وقتی گاهی هم نیازه که ما در واقع از درون در درون شخص در واقع گفتگو کنیم که حالت گفتگویی میگیره. اینجا یه جایی مثلا ای توی جیبش اینجوری بود یا خدای من یادش اومد تولد بچه‌شه، یعنی موقع به دیالوگ نزدیک میشم، ولی در کل کار کوتاه و روون و خوبی بود. دستون درد نکنه.
نظر خانم کاوه رو بشنوی.
متشکرم از سرکار خانم موسوی. به نظر منم چون به موضوع تردید خیلی مصداقی پرداخته بودین و سعی کرده بودین در قالب داستانواره مطرح کنید در حوزه مسائل اجتماعی و متاسفانه پدیده زشت فقر رو، اما ساختار متنتون خیلی منسجم بود، روشن، کوتاه، ساده، تصویرسازی خیلی خوبی در واقع داشتین و به نظر من این جملات هر کدوم که پشت اون یکی می اومد یا در پی اون یکی می اومد خیلی کمک میکرد به جلو بردن این قصتون و نتیجه خیلی خوب پیام ایثار و محبت رو از طرف یه پدر داشت. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما.
و جناب آقای خلیلی،
من هم متشکرم ازتون. توضیحات به اندازه کافی بود، مطلبتون از نظر احساسی اونقدر خوب بود و جا افتاده و کامل که خیلی راحت میشه از بعضی اشکالای نگارشیش گذشت و گفت دستتون درد نکنه.
خب سپاسگزارم از هیئت داوران. برای شما شرکت کننده شماره یک خانم لیلا موسوی آرزوی موفقیت میکنیم در مرحله دوم، اما تا لحظاتی دیگر همراه میشیم با شرکت کننده شماره دو. موضوع مرحله اول هم باز هم بگم که تردیده. جمعه شبتون بخیر باشه. همچنان همراهتون هستیم با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ در مرحله اول با موضوع تردید، و سلام میکنم به شرکت کننده شماره دو.
سلام و عرض احترام دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان ارجمند. هنگام املایی هستم، 17 ساله با تحصیلات دیپلم.
خوش آمدید، میشنویم متن شما رو.
تردید امریست که ما را بین انجام دادن یا ندادن کاری واقع میکند، که هم میتواند آدمی را به فراز قله تعالی رساند و گاه نیز به قعر تنزل کشاند. به یاد خردسالی‌ام افتادم. به خاطر دارم عروسکی داشتم، عروسکی که با محکم فشردنش به عمق وجودم ذره ذره روح و روانم را نوازش میکرد، عروسکی که با شانه زدن تار تار گیسوانش جانم را نوا میبخشید. وقتی به چشمانش خیره میشدم، برق نیلگونش مرا به موج سواری روی دریا میکشند. روزی فرا رسید، از کنار خیابان عبور می کردم. اتفاقی دخترکی را دیدم که گوشه‌ای با نگاهی پر از بغض و لبهای آویزان محو عروسک من شده بود. هر چقدر به اون نزدیکتر می شدم، دستان مادرم را می فشردم و گامهایم را به عقب می کشندم. ایستادم، چنان خیره در اشک‌های مروارید مانند و آوای حق حقش شدم که دوان دوان به طرفش رفتم. با صدای لرزان گفتم، این برای تو. از فرط شادی مرا در آغوش گرفت. آن موقع با تمام تردید و دلبستگیم از تبسمش خورشید حقیقت را یافتم. اینک با به یاد آوردن این خاطره کامم به شیرینی عسل می شود. هرچند بخششی بس ناچیز و تردیدی سخت دلخراش بود، اما مسیرم را روشنایی بخشید.
ممنونیم از شما شرکت کننده شماره دو خانم هنگام املایی. اما نظر هیئت داوران جناب آقای خلیلی.
متشکرم خانم، انشالله در مرحله دوم شاهد متن بهتری از شما.
خانم کاوه نظر شما رو بشنوید.
من کلیت متنشون رو با توجه به اینکه حالا یه محتوای انسانی و یه پیام نودوستی و کمک به هم نوداش رو پسندیدم، ولی این متن میتونست کوتاه‌تر و ساده‌تر هم بشه با حذف بعضی از کلمات مترادفتون، مثل مثلا ببینید فراز قله تعالی، یعنی قله دیگه فراز تو دل خودش داره دیگه، مثلا فراز و راحت شما میتونستین حذف کنین، روح و روانم میتونستین یک رو استفاده بکنین. مضافا به اینکه تردید یه امر نیست، تردید یک حالت از احساسات در واقع انسانی هستش که بهتر بود این رو هم رعایت می‌کردین. جانم رو نوا می‌بخشید، یک کمی تعبیرش برای رسانه رادیو نامانوسه، باز میتونستین تغییر بدیم. من از تعبیر زیبای برق نیلگونش مرا به موج سواری روی دریا می‌کشان، این تعبیرتون رو به خاطر قرینه سازی رنگ چشم عروسک که آبی آسمانی با آبی در واقع دریا، خب پسندیدم و نشون میده که شما با دقت نظر میتونین انشالله چون خیلی هم جوان هستین در وادی نویسندگی انشالله آینده ای داشته باشید. متشکرم، موفق باشید.
سپاسگزارم.
و جناب آقای آل محمود،
دست شما درد نکنه. به نسبت سن و سالتون و در واقع موقعیت که هست، خب یه مقداری هم این کارا آشنایی با خود رادیو رو نیاز داره، متن قابل قبولی بود. ولی یه چیزی که هست، ما برای رادیو داریم کار میکنیم. تو رادیو یکی از چیزایی که خیلی خیلی اهمیت داره ریتم کلامه، یعنی کلام ما همونطوری که برای خوندن شما یه جایی میبینیم مجبور میشی تکرار کنی وای میسی، ببین داری که اون ریتم کاملا تو کلام نرمیه، مثل ضربه زدن شما یه ریتم رو میگیری برای کلامتون. این ریتم ها معمولا در رادیو ریتم های خیلی کوتاه ترن، یعنی سرعت این کار بیشتر میشه. شما اگر به اون ریتم توجه داشته باشید، عملا جملاتتون کوتاه تر میشه و این شما رو به رادیویی شدن نزدیکتر میکنه. و همونطور که خانم کاوه فرمودن، بخش زیادی از این در واقع گرفتن این ریتم هم باعثش این بوده که شما از تعابیر ترکیبی استفاده میکنید، سه تا تعبیر، دو تا تعبیر که داره همدیگه بکار میره، با همون یه تعبیر، با همون روانی و سادگی که معمولا شنونده با یه بار در واقع دقت کردن بتونه بشنوه، ولی دستون درد نکنه. ممنونه.
سپاس از هیئت داوران. برای شما هم آرزوی موفقیت داریم. شرکت کننده شماره دو خانم هنگام املایی در مرحله دوم مسابقه امشب. اما مثل همیشه شرکت کننده غایب هم داریم که در این برنامه جناب آقای مهرزاد احمدی از یاسوج هستند و تا لحظات دیگر من متنشون رو برای شما و هیئت داوران خواهم خوند. عجب زمانه این شده بود، ماندن میان دو قطب، دو امتداد سراسر تمام لحظاتمون شده است. ماندن یا رفتن، گفتن یا نگفتن، اما حس آن روز عجیبتر از همیشه بود. ماندن میان دو سر رشته تصمیم. آن روز در کتابخانه اتفاق عجیبی در عقاید و افکارم افتاد. بی تردید به قلب تردید زده بودم. در کتابها تئوری هایی بود و در عالم واقع چیز دیگری. دل به اندیشه ها بسپارم یا به واقعیات؟ تردید عجیبی مرا غرق خیش می‌کرد. دانشجویی عجین با تردید است. راه دیگری نداری و من مرددترین دانشجوی